بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز الجهت الثالثه فی الشبهة العبائیه. مرحوم آیا اسد اسماعیل صدر یه شبهه‌ای رو وارد کردن، مطرح کردن با عنوان نقض بر استصحاب کلی قسم ثانی. گفتن اگر قائل به جریان استصحاب در این قسم بشیم، لازمه ای داره که این فقهیاً این لازم قابل التزام نیست. مرحوم آقای صدرم این شبهه رو تنقیح کردن با یه اعمال دقتی که این شبهه روشن‌تر باشه. لذا از همون تقریب مرحوم آقای صدر استفاده می‌کنیم. فرمودن اگر ما یه عبایی رو داشته باشیم که علم پیدا کنیم یکی از دو طرف این عبا نجس شده، یا طرف اعلا یا طرف اسفل، این رو می دانم که این عبا نجس شده یا قسمت اعلا یا قسمت اسفل. بعد قسمت یکی از دو قسمت رو می شوریم، مثلا قسمت اعلا رو می شوریم. بعد از اینکه قسمت اعلا رو شستیم، خب واضحه که ما علم به طهارت این عبا نداریم. چرا؟ چون اون قسمتی که نجس بوده قسمت اسفل بوده. بلا اشکال ما استصحاب بقاء نجاست عبا رو داریم، چون علم اجمالی ما این بود که نجاست یا در اعلا بود یا در اسفل بود. اعلا میشه فرد قصیر، اسفل میشه فرد طویل. اگر نجاست در اعلا بود قطعا زائل شد، چون قسمت اعلا رو شست. اگر نجاست در اسفل بود قطعا باقیه، چون اسفل رو نشست. بعد ما دستمون رو که خیسه میزنیم به قسمت اسفل این عبا. خب حالا این دست ما طاهره یا نجس؟ محکوم به طهارت یا محکوم به نجاست؟ این دست ما بلا اشکال محکوم به چیه؟ به طهارت. در ملاقی بعض الاطراف در علم اجمالی دو تا نظر هست. یه نظر اینه که آقا ملاقی بعض الاطراف محکوم به طهارت کما علیه المشهور. دو تا لباس، یکی نجس یکی پاک، شما دست خیس به یک لباس بزنین، اون دستتون محکوم به طهارت کما علیه المشهور که ما هم ازش تبعیت کردیم. قول دوم اینه که اگر دست ما با بعض الاطراف ملاقات کرد، اگر جسم طاهری با بعض الاطراف ملاقات کرد، محکوم به نجاسته، الا در یک صورت. و اون صورت اینه که طرف دیگر از محل تکلیف خارج شده باشه. مثلا ما دو تا انا داریم، علم داریم به نجاست احد الانائین. اگر دستم رو به یکی از این دو انا زدم، از اون دست باید اجتناب کنم. بله، اگر رفتم یکی از این دو انارش تطهیر شستم، مثلا انای یسار رفتم شستم، بعد از شستن برم دست خیس بزنم به انای یمین، این دست محکوم به طهارته. چرا؟ چون انای یسار دیگه محل تکلیف نیست، الان قطعاً چیه؟ پاک. این مبنای بعضی هست، مثل مرحوم آقای صدر قائلن که ما از بعض اطراف، از ملاقی بعض الاطراف باید اجتناب کنیم، مگر اینکه طرف دوم از محل تکلیف خارج شده باشه. مثل این مثال انائن که زدم، ما نحنفی از این قبیله، چون اول من علم اجمالی داشتم که یا اسفل این عبا نجسه یا اعلاش، بعد اعلارش کار کردم شستم، بعد که اعلا رو شستم دستم رو که خیس بود زدم به اسفل چی؟ این عبا. خب این دست محکوم به طهارته. خوب دقت کردیم، این دست محکوم به طهارت، هم بر مبنای مشهور هم بر مبنای کی؟ مرحوم آیسر. بعد از این که دستم رو زدم به قسمت اسفل، برای بار دوم دستم رو زدم به اعلاء عبا. خب اگر دستم رو زدم به اعلاء عبا، من باید از این دست اجتناب کنم. چرا؟ چون من نمیدانم این عبا نجسه یا نجس نیست. استصحاب میگه نجاسه نجسه، و من با هر دو طرف این عبا رو لمس کردم، هم قسمت ملاقات کرد دست من، هم قسمت اسفل و هم قسمت اعلا ره. بله قسمت اعلا پاکه، اما بعد از ملاقات دست من دیگه با بعض الاطراف ملاقات نکرده. درسته با بعض الاطراف ملاقات کرده، اما با عبا ملاقات کرده، و عبا طبق استصحاب بقاء نجاست کلی، استصحاب میگه این نجسه. خب من دستم رو میدونین که اصل جاریه در ملاقات که استصحاب نجاست باشه، اون اصل حکم میکنه به نجاست چی؟ ملاقی. اگر شما دستتون زدین به دستگیره در، نمیدونید این دستگیره پاکه یا نجسه، اما حالت سابقش چیه؟ نجاسته. اون دستتون هم محکوم به نجاسته، از اون دستم باید اجتناب کرد. خب و حال این که این فقهیاً قابل التزام نیست. چطور میشه شارع مقدس تعبد بکنه به نجاست این دست بعد از ملاقات با قسمت طاهر؟ وقتی دست من با اسفل عوا ملاقات کرد، میشه ملاقی با بعض الاطراف، و ملاقی بعض الاطراف محکوم به طهارته. اما وقتی دست من با قسمت اعلا که طاهر بود حسب الفرض، یا از اول طاهر بود یا بعد القصد طاهر شد، وقت چون دست من ملاقات با عبا کرده، در این صورت من باید از این دست اجتناب کنم. و حال این که فقط در اثر ملاقات با یک چیه؟ جسم طاهر، فقهیاً قابل التزام نیست. از این که فقهیاً قابل التزام نیست، می فهمیم که این استصحاب کلی نباید جاری باشه، چون فرقی بین این مثال و سایر امثله نیست. قد پیدا می کنیم که استصحاب کلی نباید جاری باشه. بله؟ چون به جهت این که این دست من ملاقیست، عبا ملاقاست، استصحاب چی میگه؟ میگه این عبا نجس بود، الان هم نجسه، دست من با عبا ملاقات کرد. حالا که دست من با عبا ملاقات کرد، دقت کردی، اون استصحاب میگه این عبا نجسه، دست من هم که با عبا ملاقات کرد، همون استصحاب میگه دست تو هم که ملاقیه اونم نجسه. پس بنابراین عنایت بفرمایید، از این که این فقهیاً قابل التزام نیست، میفهمیم که استصحاب کلی در قسم ثانی تمام نیست. این یک نقض بر جریان استصحاب در قسم ثانی. اصل مثبت چرا باشه؟ چون اصل شرعی ملاقات دیگه، نجاست اثر شرعیه دیگه. نجاست ملاقی بس که شما دستتون زدین به دیوار، دیواری که نمیدونید پاکه یا نجسه، اما قبلا نجس بود، بعد از اینکه دستتون زدید به دیوار، الان این دست محکوم به نجاست هست یا نیست؟ هست. چرا؟ نه به خاطر خود این دست استصحاب طهارت داره، چون این دست قبل از اینکه به دیوار بزنید پاک بود، اما استصحاب طهارت در دست محکوم به استصحاب نجاست در دیواره. نه اینجور بعد توضیح میدم استصحاب فرد مرددم نیست. مرحوم آقای خویی این لحظه رو نپذیرفتن، گفتن برا هیچ مشکل نداره، چون این تعبد به نجاست ملاقی نجاست ظاهریه است، واقعیه که نیست. بله قبول داریم ما، شارع با تعبد به نجاست عبا تعبد میکنه به نجاست ید، میگیم بعد از این که دستش زد به اون قسمت طاهر دیگه باید از این دست اجتناب کنه، باید بره چکار کنه؟ برای نماز تطهیرش کنه، بشوردهش. آقای خوبی گفته ما ملتزم میشیم، هیچ استبعادی هم نداره، بلغ ما بلغ پاشوایی نیست، نه تعبد شرعیه. شعار تعبد کرده به بقاء نجاست این عبا، دقت کردین؟ وقتی که تعبد کرده به بقاء نجاست این عبا، خب تعبد به بقاء نجاست ملاقا، تعبد به نجاست چیه؟ ملاقی است. دست من ملاقی، عبا ملاقا. شعار میگه این عبا نجسه. شما وقتی دست به اسفل عبا زدید این دست چیه؟ محکوم به طهارت، به استصحاب طهارت و قاعده طهارت در این دست جاری میشه. چرا؟ چون ملاقات کرد با بعض الاطراف. اما وقتی رفتیم به قسمت اعلا دست زدیم، با اینکه این اعلا یقیناً چیه؟ پاکه، تا دست زدین به این اعلا شعار تعبد میکنه به نجاست ملاقی. ملاقی چیه؟ این دست. میگه این دستت رو باید اجتناب. ایشون میگه نه هیچ محصولی هم نداره. استصحاب کلی قسم دوم رو جاری میدونیم، باب تعبد، باب تعبد اشکال نداره. شعار امکان داره بگه آقا این دست شما دست چپ، اون یکی هم دست رو چپتونه، و هر دو تعبد کنه. دست اشاره تعبد کرده به نجاست عبا یعنی ملاقا، و تعبد به نجاست ملاقا تعبد به نجاست چیه؟ ملاقی است. پس بنابراین اشاره میگه اگر دستت به طرف اعلا زدی باید از این دست اجتناب کنی، با اینکه یقین دارم چیه؟ در ملاقات دوم دست من با طاهر ملاقات کرد. همه مطالب آدم ساخته ذهن، ولی هیچ مطلب اگه ساخته دست و پای آدم باشه که به درد نمیخوره. هر مطلبی رو با ذهن بسازه. شاید هم نفرمو که علم غیب داریم، شاید هم نفرموده باشه. میگه اینا که ما میگیم همه میگیم 100% درسته، شاید درست باشه شاید نباشه، ولی مراتون این درست.
استاد مرحوم خویی این حکم مشهور به طهارت ملاقی رو یعنی تخصیص میذارن اینجا؟
نه تخصیص نمیزنن، چون طهارت واقعی مراد آقای خویی نیست، طهارت ظاهر، نجاست واقعی مراد آقای خویی نیست، نجاست ظاهری است.
خب مشهورم طهارت ظاهری رو حکم میکنن، وگرنه واقعی
خب این میشه اشکال بر مشهور. خب میگه شعاره تعبد به نجاست عبا نکرده، چرا؟ نمیدانم این دست پاک است یا نجس. شعاره میگه تعبد، ببینید من یقین دارم به نجاست، به طهارت دستم. نه کجا یقین دارم؟ من یقین دارم به طهارت؟ نه. یقین دارم به نجاست دست؟ نه. اما وقتی دستم رو به اسفل عبا میزنم شعار تعبد نمی کنم، اما تا دستم رو به اعلای عبا که طاهره شعار تعبد میکنه به نجاست این دست. الان تعبد میکنه. شعار که گفت نجاست واقعیه تابع اینه، من یقین ندارم به طهارت دست. 50-50 50% دست من پاکه و 50% هم احتمالاً نجسه، چون اون نجاست از فل عبا خودش 50 بود. آره خوبی چه محصور داره؟ شما وقتی دستتون رو به اسفل عبا میزنید شعاره تعبد نمی کنه. اما تا دستتون رو به اون تو قسمت طاهر عبا میزنید که اعلاس شعاره تعبد میکنه. آقای خوبی میگه هیچ محصولی نداره. اعلا که یقینا طاهره. هیچی شعاره تعبد کرده. هیچی شعاره باز تعبد میکنه به طهاره. اما این یه خصوصیتی داره این اعلا که تا دستش میزنی شعاره تعبد میکنه به نجاستش. اما به هر طاهری، به هر مشکوکی غیر از این اعلا دست بزنی شعاره تعبد نمیکنه به نجاست. فقط میگه اگر دستتون زدین به این اعلا من شما رو تعبد میکنم به نجاست دست. محضوری داره. چیه؟ متوجه نشده. خب ما میگیم اتفاقا شما معید ایشان هستی. دست شعاره دوست داشته اینجا تعبد کنه. انما البيع آره انما البيع مثل الربا. خب بیع با ربا چه فرقی میکنه؟ احل الله البيع و حرم الربا. بقول شما اینا همه طاهرها مثل همن. اما به هر طاهری که دست بزنید شعاره تعبد به نجاست نمیکنه. اما تا این اعلای عبار دست بزنید شعاره الان تعبد میکنه به چی؟ به کدوم تعبد؟ به دلیل تعبدش به بقاء نجاست چی؟ عبا. این خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای خویی شبه عبای باتنسی شبه نیست و معلومه، خیلی هم واضحه، هیچ اشکالی هم نداره. این نقضی هم نیست. ما میگیم بله اگر انگشتتون زدین به بالای عبا شعاره تعبد میکنه به چی؟ به نجاست اون انگوش یا اون دست. این رئیسون گفت اصلا چه شبهه این؟ چه حرفی شما میزنید؟ شعاره وقتی دست رو زیر عبا زدین اسفل عبا تعبد نکرد به چی؟ به نجاست. به نجاست چی؟ ملاقی. ملاقی چیه؟ دست. اما تا همین دستتون رو به قسمت اعلا میزنید ملاق این میکنه، تعبد میکنه. بعد مرحوم آقای خویی یک تقریب تازه هم از این استصحاب عبا میدن بقاء نجاست در عبا میدن که این از شبهه از ذهنم یه مقدار دور بشه. میفرمایند که این عبا قطعا موضعی از این عبا نجس شد، یقینا نجس شد و دست من یقیناً با همون موضعی که نجس شده بود ملاقات کرد. چون عبا دو تا موضع بیشتر نداشت، اسفل و چی؟ اعلا. قطعاً یکی از این دو قسمت عبا چیه؟ یقیناً نجس شد و دست من هم با اون قسمتی که یقیناً نجس شده بود ملاقات کرد. اعلا بود ملاقات کرد، اسفل بود ملاقات کرد. شک شما به این برمیگرده چی؟ نه همون قسمت، همون موضع، با همون موضع، با همون موضعی که قبلا نجس بود قطعا ملاقات کرد. تو دو مرحله چی؟ پس اون موضعی که نجس شده بود نگفتیم موضعی که نجس است، گفتیم موضعی که صبح نجس شده بود ملاقات کرد. فقط شک داریم که وقت ملاقات پاک بود یا نجس بود. احتمال میدیم اون موضع وقت ملاقات پاک بوده، اگر کجا بوده؟ در اعلا بوده. و احتمال میدیم اون موضع حین ملاقات نجس بوده که اگر در اسفل بوده. استصحاب میگه آقا اون موضع صبح که نجس شده بود تا وقت ملاقات نجاستش باقی بود. خب نمیدونیم، نمیدونم همون موضعی رو شست که نجس شده بود یا موضعی رو شست که اتفاقا نجس نشده بود، این رو نمیدونیم. خب بیدم، اما به اون موضعی که صبح نجس شده بود دست زد یا نزد؟ اون موضعی که صبح نجس شده بود، این دست قطعا به اون موضعی که صبح نجس شده بود دست زد. خب خدمت شما عرض کنم که بعد که دست زد، آیا هینه که دست زد و هینه ملاقات، آیا اون موضع تطهیر شده بود یا نشده بود؟ نمیدانم. استصحاب چی میگه؟ میگه اون نجاست الهین الملاقات باقی بود. این یه بیان خیلی روشن ایشان برای میگه قطعا موضعی که در صبح نجس شده بود قطعا دست من با اون موضع ملاقات کرد، نه با موضع نجس، با موضعی که صبح نجس شده بود. اما نمیدونم هین الملاقات اون موضع پاک بود یا نجس بود. استصحاب میگه چیه؟ میگه اون موضع نجاستش باقی بود. یه استصحاب بسیار شست و رفت و خوب دیگه. چه شبهی صاحب خوبی میگه؟ دست من با موضعی که صبح نجس بوده ملاقات کرده، اما نمیدانم در حین ملاقات اون موضع پاک بود یا نجس. استصحاب میگه اون موضع چیه؟ نجس بود. پس اگر تقریب استصحاب، تقریب استصحاب ره از اون تقریب آیه صد، چون آیه صد یه تقریبی خواست بگه که خیلی مستبعدش کرد، گفت وقتی دست میزنید به اسفل این عبا، این دست چیه؟ محکوم به طهارته. اما تا دستتون رو به اعلا میزنید چیه؟ شرعاً محکوم چیه؟ به نجاسته. این چه فرقیه که شما وقتی دست رو به بالا میزنید شعار تعبد میکنه به چی؟ به نجاستش. آقای خویی هم گفت آنها چیه اشکال نداره این دست شعاره، گفت وقتی دست اون بالا بزنی تعبد میکنم به نجاست چی؟ دست تو. بعدم آمدن ایشون استصحاب رو یه تقریبی کردن که مقدار جلو استبعادش چیه؟ بگیرن. میگن بعد از این که من دست زدم به بالا، خوب دقت کنین، وقتی به اسفل دست میزنم یقین ندارم که به اون موضعی که صبح نجس بود دست زده باشم، این رو یقین ندارم. احتمال میدم دست زده باشم، احتمال میدم چیه؟ دست نزده باشم. اما تا به اعلا دست نمیزنم یک یقین بر من پیدا میشه، یقیناً به موضعی که صبح نجس بود دست زدم، یقیناً دست زدم، چون از دو موضع خارج نبود، یکی اعلا بود یکی از بود. نمیدانم هین الملاقات پاک بود یا نجس بود. استصحاب میگه نجس بود. وقتی استصحاب گفت ملاقات نجسه، تعبد به نجاست ملاقات میشه تعبد به نجاست ملاقی. خواهی خوبی بعد میگه باید ملتزم، میگه اصلا جای شبه هم نداره، این باید همه ملتزم بشن. مشهور سعی کردن این شبه رو جواب بدن، این استصحاب بقاء نجاست را از کار بندازن. خدمت شما عرض کنم که جوابهایی، پس شبه روشن شد، تأیید آقای خویی هم، آقای خویی این شبه را قبول نکردن، یعنی چی؟ تسلیم شدن. گفتن بعد آقا ما هم میگیم که از اون دست باید اجتناب کرد و این جای شکی هم نداره، ما استصحاب نجاست را در دست جاری میکنیم. بپردازیم ابتداءً به شبهه مرحوم، دقت کنید، بپردازیم به شبهه عبائیه، بعد بپردازیم به بیان مرحوم آقای خویی. در واقع آقای خویی این شبهه رو پذیرفتن، یعنی گفتن هیچ محذوری هم درش نیست، با توضیحی هم که خودشون دادن. ببینیم آقای فرمایشه ایشان هم میشه بهش ملتزم شد یا نه. اول بریم سراغ چی؟ مرحوم اصل شبهه. اینه دقت کنید، نجاست یک عبا یا یک لباس فرق نمی کنه، موضوعیتش برای دو حکم شرعی بالاختلافه. مثلا عبا رو در نظر بگیریم، عبای نجس دو تا حکم شرعی داره، دو تا اثر شرعی داره، یکی بطلان نماز با عبای نجس، یکی نجاست ملاقی با عبای نجس. اما در قسمت بطلان نماز دقت کنید اصل نجاست در عبا کافیه، یعنی تمام عبا نجس بشه یا موزه از عبا نجس بشه. اون موزه هر کجا که باشه، کم باشه، کوچیک باشه، زیاد باشه، فرق نمی کنه، نماز با اون عبا باطل. تمام عبا نجس باشه، نماز با اون عبا باطله. یک گوشه از عبا نجس باشه، نماز باطله. یک جز موضع کوچک نجس باشه، باطله. لذا این عبا من میخوام چیه باشه؟ نماز بخونم. این عبا یک طرفش اعلا یا اسفلش نجس شد، اعلاش شستم، میخوام الان نماز بخونم. استصحاب میگه این عبا نجس. فرق هم نمی کنه، تمام عبا نجس باشه، یک گوشش نجس باشه، موزهش نجس باشه، با این عبا نمیشه نماز خوند. اینجا این استصحاب جاریه، این وزانش وزان استصحاب کلیه. اینجا استصحاب جاریه. اما دقت کنید، لذا اگر یه نقطشم نجس باشه نمیشه با اون عبا نماز خوند. اما اگر دست خیس من به عبا برخورد کرد، دست خیس من با عبا برخورد کرد، آیا نجاست این عبا کافیه برای حکم به تنجس این دست؟ نه، این دیگه کافی نیست. نجاست این عبا به هیچ وجه ثابت نمی کنه نجاست این دست رو. ما احتیاج داریم به چی؟ به نجاست اون موضع. من دستم خورده به این عبای موضعی که دست به این عبا بشه خورده، مثلا 4 سانتی متر مربع، 2 سانتی متر مربع. اگر تمام عبا نجس باشه الا اون 2 سانتی متر دستم پاکه. نصف اون عبا نجس باشه الا 2 سانتی متر، الا اون موضعی که خورده، دستم نجس نیست، مثل نماز نیست. پس دقت میکنیم، میریم پس سراغ چی؟ سراغ استصحاب نجاست عبا به درد نمیخوره. باید اون موضع ملاقات نجس باشه. در اینجا استصحاب نجاست وزانش استصحاب شخصیه. یک بخشی از عبا نجس باشه کافی نیست، نیمی از عبا کافی نجس باشه کافی نیست. باید موضع ملاقات چیه؟ نجس باشه. حالا ما کاری فعلا به اون مسئله نداریم، کاری در راجع به این حکم دو مسئله میگم، فرق بین نجاست ملاقی و بحث بطلان نماز. پس در عبا نجاست عبا به نحو کلی کافیست برای حکم به چی؟ به بطلان نماز. چون در نماز اگر یک جزء از عبا نجس باشه نماز باطل، اما اگر یک قسمت از عبا نجس باشه برای نجاست ملاقی کافیه؟ نه، کافی نیست، بلکه احتیاج داریم به چی؟ احتیاج داریم به نجاست اون موضع ملاقات. اون موضع باید نجس باشه. خب پس بنابراین من اگر بخوام دستم با این عبا ملاقات کرده باشه، با هر عبایی سابقا نجس باشه، استصحاب نجاست اصلا جاری نیست، به درد نمیخوره. باید استصحاب کنم بقاء نجاست اون موضع رو. حالا یا از جهت اینه که اون موضع به تنهایی نجس بوده یا با سائر مواضع، اما نجاست سائر مواضع اصلا کل حجر فی جنب الانسانه، هیچ اثری در این خود نداره، نه طهارت سایر مواضع اثری داره، نه چی؟ نه نجاست. فقط باید اون موضع رو چیه؟ شعار تعبد کنه به نجاستش. پس بقیه اجزا پاک و نبودش طهارت و سایر اجزا عبا کل حجر فی جنب جیه انسان. خب پس باید موضع ملاقات رو شعار تعبد بکنه به نجاست. میایم در ما نحن فی، من دستم به کجا خورد؟ به اسفل این عبا. دستم خورده به یک موزهی از این عبا که در اسفل بوده. استصحاب نجاست عبا به درد میخوره. این اسفل نجس بوده یا نجس نبوده؟ خب دو تا استصحاب دارم. یکی این که بگم این موضع ملاقات سابقا نجس بود، الان هم نجسه. این اصطلاح هم بهش میگن چی؟ استصحاب شخص معین. این گفتیم استصحاب شخص معین در قسم دوم جاری نیست. چرا؟ چون موضع ملاقات کی حالت سابقه داشت؟ کی حالت سابقه داشت؟ حالت سابقه نداشت. که یقیناً این موضع نجس بود که الان بگم اون نجاست واقعیه. میرم سراغ استصحاب بقای شخص مبهم. خوب دقت کنید. میگم یک شخصی یک موضعی از این عبا نجس بود که اون موضع یا اسفل بود یا اعلا. استصحاب میکنم بقای اون موضع ره. استصحاب میکنم بقا نجاست اون موضع به نحو شخص مبهم. خب وقتی که به نحو شخص مبهم باشه، قبلا گفتیم استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون اون شخص مبهم احد و شخص اینه. یکی اعلاست که یقینا الان طاهره، یکی اسفله که یقینا الان نجسه. دو تا اون شخص بیش از این دو تا نبود دیگه. یا اعلا بود که یقینا نجس پاکه، یا اسفل بود که یقینا چیه؟ نجسه. اینجا بیاناتی هست برای اینکه چرا این استصحاب جاری نیست، که بیان خیلی شست و رفتش اینه که اصلا در دلیل استصحاب اطلاقی نسبت به چنین موردی نیست، که اون شخص مورد در واقع یکی از دو شخصی که هر دوش حالت یقینی داره، یا لااقل یکیش حالت یقینی داره. دلیل استصحاب نمیگیره. وقتی دلیل استصحاب نگرفت، میریم سراغ قاعده طهارت. هیچ فرقی هم نمیکنه دست داره که به طرف اعلا زدین، از فرزدین به اعلا بزنید یا نزنید. خب با این توضیحی که دادن بیان آرخوی روشنه. وقتی آقای خویی میگه قطعا با اون طرف نجس ملاقات کرده، اون میشه شخص موزه. شخص موزه به نحو مبهم میشه. اون شخص دائره بین احد و شخصین، یکی قطعا باقیه، یکی قطعا چیه؟ زائده. یکی از بیانات روشنش که با کجا در دلیل استصحاب شخصی رو میگیره که اون شخص در عالم واقع یا قطعا باقیست یا قطعا زائده. پس بنابراین استصحاب در اینجا جاری نیست. استصحاب کلی جاری نیست. خوب دقت کنید. استصحاب کلی جاری نیست چون در ملاقات، موضوع ملاقات، موضوع تنجس ملاقی کلی نیست. شخص ملاقات، یعنی اون قسمتی که باش ملاقات کرده. استصحاب شخصی جاری نیست. در همه قسم کلی قسم ثانی استصحاب شخص جاری نیست، نه شخص معین نه شخص مبهم. پس بنابراین این چیز نقضی نیست. استصحاب کلی جاریه در این عبا، اما برای نماز خوندن. با این عبا نمیتونم نماز بخونم. اما استصحاب کلی به لحاظ ملاقی موضوع اثر نیست. استصحاب بقای شخص معین یا استصحاب بقای شخص مبهم هر دوش محضور داره. پس بنابراین ما هیچ استصحابی در اینجا نداریم. وقتی که استصحاب نداشتیم، نسبت به ملاقی رجوع میکنیم به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در خود ملاقی. این دست قبلا پاک بود، الان هم پاکه. قاعده طهارت میگه این دست پاکه.
موضع ملاقات.
دقت کنید اون قسمت پایین، قسمت پایین که شخص ملاقا باشه، موضع ملاقات، اگر شک کردیم پاک یا نجسه، اونجا استصحاب طهارت رو داره، اما فایده ای نداره، چون برای نماز کلی کافیه، شخص لازم نیست. دیگه نمیتونم با اون چیه نماز بخونم، با این عبا نمیتونم نماز بخونم، اما اگر دستم رو به عبا زدم، ملاقیه با این عبا، با طرفین این عبا محکوم به طهارته. این جواب ماست از شبهه عباییه و بیان مرحوم آقای خویی. انشاءالله در روز یکشنبه وارد میشیم در جهت رابعه. جهت رابعه اینه که استصحاب کلی در احکام جاری یا جاری نیست. تا این مثالایی که گفتیم همه استصحاب کلی در موضوعات بود. آیا در خود حکم استصحاب کلی جاری است یا جاری نیست؟ الحمدلله رب العالمین.